من و شما که یه مقدار با فضای دانشگاه و دانشجوها و این نسل مواجهیم میدونیم چی داریم میگیم. اتفاقا اونا خیلی به این موضوعات توجه میکنن و وقت میذارن، مطالعه میکنن، کنجکاوی میکنن و اینا خیلی نوید بخشه برای آینده ایران. یعنی نشون میده که یه مقدار جهتگیری ها، مسیرهای فکری نسل جوان ما تغییر کرده و داره جاهای درستی میره. اتفاقا برگردم به اون سوال، پرانتز رو میبندم، از کجا باید شروع کرد برای مردم شناسی؟
ببینید من اولا یه توضیح خدمتتون بدم، یعنی در پاسخ به اون موضوعی که فرمودین که اصلا هیچ کاری نشده، اتفاقا تو این چند سال اخیر
آموزش پرورش رو گفتم،
آموزش پرورش رو عرض میکنم
خب بفرمایید،
یه چیز نوید بخش بگم
خب خدا رو شکر بفرمایید.
از طرف دولت در واقع مکاتباتی انجام شد که خب به هر حال منم به یک نوعی درگیر پاسخ به این مسائل بودم و همکاری کردم و اونم اینه که چطور در سیلابس درسی موضوع رو بگنجونن.
خب
و اصولا موضوع پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس و اصولا میراث فرهنگی رو چطور در قالب رؤوس درسی جای بدن که بچه‌ها بتونن آشنایی بیشتر پیدا کنن. اینو گفتم که شما هم خوشحال بشین، شنونده‌های برنامه خوشحال بشن. این یک. دو، این که
یعنی فراتر از اونی که حالا مثلا بیان بگن اینجا،
بله اصلا یک بخشی از کتاب‌ها باشه. بله. نکته مهم دیگه که
چون ببخشید آقای میشوگر، ببینید من بحثم اینه که میراث فرهنگی یه مقدار خیلی سطحی و نازل معرفی میشه تو جامعه ما. یعنی میگن شما مثلا به آرامگاه فردوسی رو ببینید بیاید، این شد میراث فرهنگی.
نه همین دیگه، این قرار استش که یه مقداری متفاوت تر از این باشه.
خیلی خوبه.
این در واقع جزء وظایف حاکمیتی هر کشوری است که عضو کنوانسیون 2003 میشه، موظف
اینه. الزامات بین المللی هم هست.
بله، الزامات بین المللی. ضمن این که من پاسختون خیلی کوتاه بدم چون میدونم زمان برنامه هم محدود هست،
5 دقیقه وقت داریم.
بله. سازمان جهانی یونسکو در تمام دنیا، خب میدونید در واقع یک سازمان فرهنگی علمی و در واقع پژوهشی هست. این خروجی های یونسکو خروجی های هست که برای همه طیف های مختلف مردم قابل درکه. یعنی اصولا وقتی از ما میخواد که ما پرونده ای رو بنویسیم برای ثبت جهانی، به ما میگه توصیفی بنویسید که اگر حتی هیچ کس چیزی از میراث فرهنگی نمیدونه، اونو که میخونه بفهمه شما چی گفتید.
دقیقاً.
بنابراین تمام اون منابع و مآخذی که در یونسکو در حوزه‌های مختلفش هست، یعنی چه علمی، چه آموزشی، چه فرهنگی، چون این سازمان علمی آموزشی فرهنگی ملل متحده، این ریفرنس ها، این مراجع همشون قابل درک برای عمومه. بنابراین اگر کسی میخواد با میراث فرهنگی دنیا آشنا بشه، که ما الان خودمون در فهرست جهانی چندین اثر در کنوانسیون 1972 یعنی ملموس و طبیعی و بخشی هم در کنوانسیون 2003 داریم، بوده فکر میکنم 17-18 تا شده الان، عدد دقیقش تو ذهنم نیست، اونها مراجع خوبیه. دو، اینکه خود سازمان میراث فرهنگی الان داره از مجموعه آثار ثبت شده، البته میگم سازمان میراث فرهنگی، من هنوز ذهنم قدیمی کار میکنه،
وزارت
میراث فرهنگی، عذرخواهی میکنم، داره از تمام آثار ثبت شده کتاب تهیه میکنه، یعنی آثار طبیعی، آثار جهانی، آثار ملی، و اینها مراجعی هست که برای همه در دسترس خواهد بود و میتونن مراجعه بکنن، هم راجع به خودشون، حوزه فرهنگی خودشون، هم کل ایران و حتی حوزه های فرهنگی مجاور اطلاعات کسب کنن.
خیلی متشکرم آقای میرشکرایی. در حوزه مردم شناسی ایران،
بله،
و حالا شاخه های مختلفی که داره، کدوم بخشش رو بر خود شما جذاب تر بوده؟ چون شما مثلا تو بحث میراث فرهنگی ناملموس که اشاره کردید،
پنج گروه
من بله. وقتی توجه میکردم دست کم دوتای اول زبان و ادبیات شفاهی،
بله،
که من رو یاد
این یه چیزه ها، اولیه یه چیزه، ادبیات شفاهی زبان یه
چیزه. بله عرض کردم همون زبان و ادبیات شفاهی منو یاد مرحوم انجوی شیرازی انداخت،
بله،
که تو این حوزه خیلی کار کردن، فرهنگ شد. مردم در واقع،
بله،
در چارچوب فرهنگ مردم کار میکردن. یا آیین ها، ما خیلی غنی هستیم،
بله،
و خیلی میشه کار کرد. ولی خود شما به نظرتون کدوم بخشا براتون جذاب تر هست در ایران؟
من الان اون حوزه‌ای که روش کار میکنم بیشتر آیین ها هست و دانش‌های بومی، یعنی اون
که یه بارم با هم گفتگو کردیم،
بله،
در رابطه چهارشنبه سوری بود.
چهارشنبه سوری بود. بله. بله. حوزه آیین ها رو من کار میکنم، حوزه تعامل انسان با طبیعت رو کار میکنم، باز اون به خاطر حوزه تحصیلی معدن هست،
خب،
و دانش ها و مهارت های سنتی، مهارت های دستی، اینها رو من بیشتر توش در واقع کار میکنم، یک بخش به هر حال هنر رو بهش بی‌ارتباط نیستم، ادبیات رو از بقیه کم.
خب یه سوالی چون گفتید که حوزه تعامل انسان با طبیعت رو از منظر مردم شناسی کار کردید، این نوع برخورد ما امروز با طبیعت که خیلی بی‌رحمانه است
حاصل نداشتن علممونه؟
نه این چیه؟ این ریشه در گذشته ما داره؟ یعنی نیاکان ما هم اینجوری بودن با طبیعت؟
نیاکان ما چون با طبیعت زندگی میکردن اونو حفظش میکردن.
خب چرا اینجوری شدیم ما؟
چون در شهر زندگی میکنیم یادمون رفته که از کجا آمدیم. یه مقداری چون ریشه هامونو نمیشناسیم داریم با تبر ریشه های خودمون رو میزنیم.
این یک نوع از خود بیگانگی، دوچار از خود بیگانگی شدیم و به قول شما داریم بر سر شاخه نشستیم و بون میبریم. خیلی جالبه، اینم نکته مهمی بودش که لازم بود بهش اشاره بکنیم. حتی ارتباط و پیوند انسان امروز با طبیعت که پیوند کاملا غیر قابل دفاعی هست،
متاسفانه
اگر از منظر مردم شناسی نگاه بکنیم، یعنی یک انحراف بزرگ میبینیم، یک بازگشت. نیاکان ما میدونستن، طبیعت رو میشناختن، به یک معنا حکیمتر و باسوادتر بودن از مردم امروز.
اونا اصلا اگه طبیعتشون رو تخریب میکردن حیاتشون از بین میرفت.
اینو میفهمیدن ولی بشر امروز اینو خیلی نمیفهمه.
ما هم داره همین بلا سرمون میاد. یعنی ما با تخریب طبیعت داریم خودمون رو به سمت نابودی میبریم ولی درکش نمیکنیم.
البته دیگه الان داریم درک میکنیم، الان با خشکسالی، با آلودگی هوا و خیلی از مسائل مختلفی که درگیرش شدیم،
کاش چشم بازتری داشته باشیم، چون هنوزم نمیبینیم.
آره متاسفانه، یعنی شاید فراگیر و عمومی و جدی نشده. اما من اتفاقا یکی دو تا برنامه در مورد این موضوع ساختم در رادیو، به همین موضوع پرداختیم که دیگه داره مثل که تلنگرهاش به ما میخوره و چقدر خوبه از منظر مردم شناسی حتما رجوع کنیم ببینیم اجداد ما، نیاکان ما، گذشتگان ما مواجهشون با طبیعت چگونه بوده که اونها طبیعت رو به ما دادن و ما داریم امروز طبیعت رو نابود میکنیم و معلوم نیست.
مثال ساده کوتاه براتون بزنم.
بفرم.
استفاده از منابع آب زیرزمینی که امروز باش درگیر هستیم. نیاکان ما تکنولوژی قنات رو داشتن. بدون اینکه آسیب بزنن ما چاه عمیق زدیم، تمام سفره‌هامون رو آلوده کردیم،
از بین بردیم. بله
این نداشتن علمه، نداشتن علم مردم شناسیه و نداشتن این نگاه فرهنگیه.
خیلی متشکر آقای مهندس شبان میرشکرایی، پژوهشگر میراث فرهنگی. به نظرم بحث ما به جاهای خوبی رسید و از حالت ناملموس به ملموس تبدیل شد.
امیدوارم واقعا مفید بوده.
من میدونستم میخوایم در مورد چی صحبت کنیم، اما دغدغه داشتم که چگونه این گفته بشه که مخاطبان محترم ما فکر نکنن ما یه بحث انتزاعی داریم میکنیم یا یه بحث خیلی مثلا حاشیه‌ای در فضای آکادمیک. مردم شناسی در واقع زندگی ماست، زندگی گذشتگان ما که در زندگی امروز ما هم تأثیر محسوسی داره و خواهد داشت. خیلی ممنون از حضور شما در برنامه گفتاور.
سلامت باشید. من هم از شما تهیه کننده برنامه و دست اندرکارانی که این برنامه‌های فرهنگی رو تهیه می‌کنن به عنوان یک ایرانی سپاسگزاری می‌کنم، چون اینا یکی از ارکان حفظ میراث فرهنگی، اونم آگاهی افزایی است که شما زحمتشون کشید.
درود بر شما. از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما بودید سپاسگزارم. امیدوارم که این گفتگو مورد توجه شما قرار گرفته باشه. برای آخرین در واقع جمله این برنامه عرض می‌کنم که هم در ارائه سوژه‌های مد نظرتون، هم درباره نحوه گفتگو و بحث‌هایی که صورت می‌گیره و هم درباره مهمانانی که دعوت میشن به گفتاورد، حتماً ما رو مشورت بدید بهمون و نظراتتون رو به ما منتقل بکنید.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران. تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. برای موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز.
امشب در ادامه دعوت از دولت مردان این دولت 13 هم که تقریبا از هفته گذشته در این برنامه صورت گرفت، در خدمت وزیر ورزش و جوانان هستیم، جناب آقای دکتر سید حمید سجادی، تا اینکه با ایشون صحبت کنیم در مورد اتفاقات ورزش و جوانان و حوزه های مختلفی که جای سوال هستش و بدونیم که برنامه‌ای که ایشون ارائه دادن به مجلس چقدر میتونه اجرایی بشه. آقای دکتر سجادی سلام میکنم خدمت شما، عرض ادب دارم، خواهش میکنم که صحبتتون رو شروع بفرمایید تا من سوالا رو مطرح کنم.
خیلی متشکرم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شب هم میهنان عزیز خوش. خیلی متشکرم که رسانه ملی این فرصت رو در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار داده، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر،
من اگه اجازه بدید ماسک رو میتونم بردارم؟
بله میتونید شما بردارید، حالا اگر که
خواهش.
من هم کارو کنم چون تقریبا فاصلمون فاصله مناسبی هست در فاصله اجتماع. آقای دکتر سجادی، مهمترین دغدغه‌ای که سوال میشه، مردم خیلی دوست دارن که ببینن شما چه برنامه‌ای براش دارین، بحث برگردوندن غرور ملی به ورزش هستش. ما باید واقع‌بین باشیم، تو خیلی از ورزش‌ها و رشته‌ها رشد داشتیم و تو خیلی از ورزش‌ها هم حرکت نزولی داشتیم. مردم دوست دارن بدونن که چقدر شما میتونید این غرور ملی رو برگردونید به ورزش و چه راهکاری برای این قضیه دارید.
خیلی متشکرم از این سوال ارزشمندتون. یکی از فلسفه های وجودی برنامه های ورزشی، رقابت های ورزشی، تشکیل تیم ها، تشکیل باشگاه ها، تشکیل اماکن ورزشی، داشتن اماکن ورزشی و بهره برداری از اونها، واقعا گرده هم آمدن در قالب تیم های ورزشی، شرکت در رقابت های ورزشی هست و به طور اخص یکی از مهمترین رویکردها و وظایف و شاید صحیح ترین که تکالیف ورزش قهرمانی است. ورزش قهرمانی ورزشی است که این روزها در دنیا به نام ورزشی رتبه‌مند ازش نام میبرن. درش اول شدن، دوم شدن، مقام آوری هست، درش غرور آفرینی هست، همینطور اهتزاز پرچم هست، کسب مدال هست، کسب ورودی هست، حضور در المپیک هست، مسابقات بین المللی، قاره‌ای و سطوح مختلف بین المللی که همگان و علاقمندان به ورزش بهتر از بنده حقیر خب مطلع هستند. طبیعتاً در برخی از رشته ها اشاره فرمودید، ما خب الحمدلله اتفاقات خوبی رو رقم زدیم و در برخی از موارد هم هستش که در برخی از رشته ها به ویژه در رشته های انفرادی که رکورد هست، حد نصاب هست و به راحتی قابل مقایسه هست، افتها و نزول هم داشتیم.
کشتی و وزنه‌برداری خیلی محسوس بود.
بله، حالا به طور اخص انشالله ما میدونید که کمتر از یک سال تا بازی‌های آسیایی پیش رو فرصت داریم. کار بسیار ویژه‌ای رو در دستور کار داریم. طبیعتاً تمام این مسابقات حتماً مسابقات جهانی هم پیش روی خودشون داره، حالا یا قبل از بازی‌های آسیایی یا بعد از اون. بنابراین کاملاً باید تجهیز بشیم، کاملاً باید آماده بشیم و به نظر من المپیک زودرسی رو در پیش داریم. ببینید از حدود یک سال دیگه برخی از رشته های ورزشی برای حضور در المپیک رکورد های ورودیشون، حد نصاب ها و سهمیه ها شروع میشه. بنابراین با یک دورخیز معقول و منطقی و البته حرفه ای و تخصصی بایستی بریم به استقبال بازی های آسیایی و بعد از اون هم انشاءالله بریم برای کسب سهمیه ها برای المپیک. در صورت یکی از مهمترین برنامه های ما در وزارت ورزش و جوانان به اتفاق همکاران محترمم هم رسیدگی به امور ورزش قهرمانی هستش که انشاءالله این نقایصی که هممون ازش به خوبی سراغ داریم و مطلع هستیم انشاءالله یک به یک برطرف بشه با یک برنامه‌ریزی دقیق، با یک الگوی جدید و با یک شیوه ترکیبی. آقای اسدیان، ببینید ورزش دیگه فرصت کار جزیره ای نداره.
بله.
همه جای ورزش باید با هم ترکیب بشه، محلول بشه، نه مخلوط بشه. باید در کنار هم دیگه تمام فرصت های ورزشی در تمام ارگان ها، آموزش و پرورش، دانشجویی، نهادهایی که عرض کنم که نیروهای مسلح نظامی هستند، سایر وزارتخانه ها، ورزش کارگری، همه اینها به صورت ترکیبی و سیال باید در خدمت ورزش کشور ازش به نحو احسن در اهداف ورزش قهرمانی استفاده میشه.
آقای دکتر سجادی، من حالا سوالم متنوع هستش به جهت اینکه حالا در حال حاضر ما شاهد افتخار آفرینی ورزشکاران پارالمپیک هستیم و
دقایق
پیش هم بله مقام معظم رهبری پیامی رو صادر کردن در این مهم و روحیه دادن مثل همیشه به این قهرمانان ملی کشورمون که واقعا از جانشون مایه میذارن. سوال بفرمایید راجع به عزیزان خیلی مشکل دارن آقای دکتر سجادی، یعنی بعضی موقع میبینیم که اینها حالا کارهای مختلفی انجام میدن، هزینه خودشون نمیتونن در بیارن. واقعا صندوق حمایت از ورزشکاران و قهرمانان چه کاری میتونه برای این عزیزان بکنه؟ این سوال رو جواب بدین تا سراغ سوالای بعدی
بریم. آقای اسدیان عزیز، اجازه بدید من از مقام معظم رهبری خیلی تشکر بکنم. واقعا امید مضاعفی رو واقعا ایجاد کردن با پیامشون. البته همیشه ایشون لطف دارن و جامعه ورزش رو مورد تفقد خودشون قرار میدن، ولی این پیام یه لذت دیگری داشت و مدال هایی که کسب شده خیلی جالب بود. خب 24 مدال بسیار ارزشمند بود. از این 24 تا خب استدار دارید، من مجدد خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که 12 مدال شیرین به دست آمد، اونم از جنس طلا، 11 مدال ارزشمند از جنس نقره و یک مدال هم برنز، که تفاوتش با پارالمپیک ریو این بود که خب در ریو تعداد نقره ها یه مقدار متفاوت بود، تعداد برنز و تعداد مدال طلامون کمتر بود. اگر خاطر مبارک باشه ما در المپیک پارالمپیک ریو 8 مدال طلا داشتیم، ولی اینجا خب ارتقا پیدا کرد. بعد ضمن این که من امروز یکی از عزیزان دستاندرکار این کاروان خدمتشون بودیم، تشریف آورده بودن وزارت ورزش، از نظر تعداد ما کمترین تعداد رو اعزام کرده بودن این کاروان. یکی از ارزش‌هاش این بود و باز به نظر من یکی از مهمترین ارزش‌هاش این بود که به نام مبارک سردار دلها حاج قاسم سلیمانی این کاروان نام داشت و در رابطه با نقایص یا احتمالاً کاستی ها و یا مواردی که مورد نیاز این قش از عزیزان هست، بله مکان‌های تخصصی، امکانات، لوازم. ببینید ما در دو و میدانی جانبازان و معلولین خیلی بیشتر از اینها میتوانیم مدال به دست بیاریم، برای اینکه خیلی از این مواد درست دوها هست ولی با ویلچر هست، بله. روی پیست و ویلچرها قیمت سرسام‌آوری داره. ما از نظر تهیه ویلچر خب بالاخره اندازه بضاعتمون عمل شد. من یادم هست که حدود 10 سال پیش هم از آقای حاج محمود خسروی وفای عزیز یادش بخیر، از برنامه شما میخوام استفاده بکنم خدمت ایشون و کلی همکارانشون خسته نباشید و عرض تبریک داشته باشم. واقعا عالی بود همه چی و امیدوارم که استقبال باشکوهی امروز سه‌شنبه از قسمت نهایی کاروان که تشریف میارن به میهن عزیزمون در فرودگاه امام خمینی انشالله داشته باشیم، شایسته این عزیزان. ولی سوال کردم 10 سال پیش آقای اسدیان که چرا در برخی از ارنج ها و مواد دو و میدانی ما شرکت کننده نداریم، دقیقا اشاره فرمودن به عدم وجود تجهیزات استاندارد روز. و تازه آقای اسدیان باز بهتر میدونید، شما خودتون تحصیل کرده تربیت بدنی در سطوح عالی هستید، ببینید ویلچری که امسال ساخته میشه و خریداری بشه معلوم نیست 2 سال دیگه هنوز کاربرد داشته، بله. باشه، کارایی داشته باشه یا نه. یعنی هر سال شاید نیاز به بروز رسانی این لوازم هست و طبیعتاً بالاخره منابع مالی خاص خودش رو میخواد، ولی هنر این عزیزان این هستش که با همین شرایط اعزام میشن و با همین شرایط این نتایج به دست میاد و رده 12 در المپیک به نظرم بسیار ارزشمنده. دستشون درد نکنه و از همه مهمتر من برخی از جلسات عرض کنم که کارشناسی و مدیریتی صحبت میکنیم میگم که یه خود فکر بکنیم چرا در حوزه ورزش جانبازان و معلولین، چه در اداره فدراسیون، چه در پارالمپیک، چرا موفقیم؟ چرا الحمدلله کیفیت مدال ها در این سطح هست؟ یکی از فاکتورهاش روحیه جهادی، روحیه افرادی هستش که درش کار میکنن. تقریبا افرادی که اکثرا کار میکنن بچه های جبهه و جنگ و دفاع مقدس، بله. هستن. همون روحیه ایثارگری الحمدلله در این فدراسیون و در این گروه و در پارالمپیک وجود داره. انشالله یادمون باشه که در قسمت های دیگر ورزش
هم بتوانیم اشاره شده
حتما این گونه
چون شما احتمال زیاد در خودرو بودید و تشریف میبرید به سمت سازمان صدا و سیما. من افتخار دارم که یک بار دیگه پیام معظم الله رو قرائت کنم بسم الله تعالی از کاروان سرافراز پارالمپیک که بار دیگر با مدال آوری خود ملت ایران را خوشحال کردند. صمیمانه تشکر میکنم. سید علی خامنه ای 13 شهریور 1400 پای بخش این سال ما بود که با پیام مقام معظم رهبری همراه بود. آقای دکتر سجادی بریم سریعتر سوالهای بعدی رو انجام بدیم. بحث خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس یه بحثیه که من خودم شخصا میگم صحبت خیلی مردمه، شاید یک دهه است که دنبال میشه، هر وزیری که میاد، هر رئیس سازمان تربیت بدنی که میاد این میومد این صحبت رو انجام میدن و آقای دادکان چند روز پیش صحبتی کردن از پیشکسوتان فوتبال کشور که این واقعا داستانیه که هی تکرار میشه و این اتفاق نخواهد افتاد. و آقای دکتر سجادی اگر که این اتفاق نیفته یا فکری نکنید، شما رو خطاب میکنن هواداران یکی از این دو تیم با اسمی که شاید مثلا فرزندانتون شما رو صدا میکنن در منزل، یه پیشوند بابا اسم شما رو همراهی خواهد کرد. من خیلی راحت گفتم، سعی کردم که بتونم این رو به شما
پیام شما رو گرفت.
بله پیام من رو گرفتید، مردم هم حتما گرفتن. خواهش میکنم از شما که اگر که واقعا میخواهید خودسازی انجام بشه، صراحتا بگید، زمان شما بگید، و اگر نمیخواد بشه، تکلیف این دو تا تیم چیه؟ شما وزارت ورزش داره تخلف میکنه از این نظر که یه مجمع، یه رئیس مجمع که جناب عالی باشین، وزیر ورزش باشه، داره دو تا باشگاه رو هدایت میکنه.
ببینید، اجازه بدید که من انصاف ورزشی داشته باشم. تشکر بکنم از دستاندرکارانی که مقدماتی رو فراهم کردن در مدیریت قبلی وزارت ورزش و جوانان که با مدیریت وزیر محترم سابق آقای دکتر سلطانی فر شرایطی فراهم شد، مقدماتی طی شده، گزارش دقیقی رو من مطالعه کردم. واقعیتش اینه که الان شرایط آماده واگذاری هست و اصولا هم همه جای دنیا باشگاه ها معمولا مردمی هستن و دولت ها کمتر در این گونه موارد دخالت میکنن و سیاست هم بر این هستش که حتما آقای اسدیان این اتفاق بیفته. من به شما قول میدم فقط یک هماهنگی نهایی بین وزارت ورزش و جوانان و وزارت اقتصاد هست که بایستی انجام بشه. بیشتر زحمت رو کشیدن و انشالله هماهنگی نهاییش انجام میشه. خیلی در زمان خیلی کوتاه میتونه اتفاق بیفته، بستگی به همت وزارت ورزش و جوانان. همینطور عرض کردم شرایطی هستش که باید هماهنگ بشه با وزارت اقتصاد. کار سختی در پیش نیست.
میدونید چرا؟ چون این به نفع خود شما و همکارانتونه. شما هر تصمیمی که بگیرید یکی از این دو تا تیم میتونه شما رو متهم کنه که دارن طرفداری بیشتری از اون تیم دیگه میکنن. و واقعا عدالت ورزشی در برنامه شما
شرایط فراهمه.
شرایط
فراهمه خیلی زود، یعنی
تا پایان سال؟
نه آقای اسدیان، تا پایان سال، در یکی دو ماه آینده این اتفاق میفته. البته به طور کامل نیست دیگه، به تدریج دیگه، به تدریج.
یعنی استارتش زده شده و این کار صورت.
ببینید شرایطی که الان هست، بله استارتش زده شده، شرایطش فراهم هست. یه بخشی از سهام رو به مردم میشه واگذار کرد و انشالله انجام میدیم.
این خبر داغ و تازه است که ما حالا قطعا پیگیری میکنیم از شما
حتماً.
و همکارانتون.
شرایطش فراهم،
شرایطش فراهم شده. الان مقابل دوربین ما شما این صحبت رو میکنید که
اهم زحمت رو کشیدن و ما باید به قول معروف دیگه الان پاس گل به ما دادن، ما باید گل بزنیم. و امیدوارم که در این دولت مردمی، عرض کنم که یکی از طرح‌های زود بازده و حرکت‌هایی که داره انجام میشه، ان شاءالله واگذاری این دو تا باشگاه باشه.
دکتر گلش آفساید نباشه.
ان شاءالله واگذاری این دو تا باشگاه باشه و مردم خوشحال بشن، اعتماد بکنن به این دولت مردمی و صحبت‌هایی که شده، شعارهایی که داده شده. من یادم هست قبل از، عرض کنم که حالا این شرایط، جناب دکتر رئیسی که خدمتشون بودیم ریاست محترم جمهور، ایشون هم پیشکسوت‌ها وقتی ازشون سوال کردن در جمع صمیمی که خدمتشون بودیم، شبی که ایران و عراق بازی داشتیم
بله.
و خوشبختانه یکیچ بردیم، همون شب خدمت ایشون بودیم، ایشون هم صراحتاً موافقت خودشون رو اعلام کردن که بله باید این اتفاق بیفته.
خیلی خوب.
اتفاقاً یادم هست آقای مظلومی این مطلب رو سوال کردن.
بله پرویز خان مظلومی از پیشکسوتان باشه.
عرض کردم، یعنی واقعیت شفاف اینه که بیشتر زحمات کشیده شده. ما فقط هماهنگی‌های نهایی رو باید انجام بدیم. بین بنده و وزیر محترم اقتصاد یک هماهنگی باید صورت بگیره، به امید خدا استارت زده بشه.
مدیران عامل دو تا تیم آقای صمیمی که از پرسپولیس استعفا دادن، چه رسیده دست شما استعفاشون؟
والا صحبتشون رو من شنیدم، در منم در حد همین مباحث شنیدم. حالا در هر صورت تا ببینیم چقدر جدی هست این قضیه.
یعنی مکتوب به شما چیزی نیومده؟
فعلا صحبت شده دیگه. حالا فعلا صحبت شده تا ببینیم چقدر جدی.
استقلال چی تغییری داره مدیریتش؟
من هنوز نشستی نداشتم با استقلال. بایستی نشستی داشته باشم و با هیئت مدیره محترم و مدیر عامل محترم. کسالت دارن به خاطر بیماری کرونا.
بله آرزوی سلامتی،
سلامتی داریم براشون. در اولین فرصت من نشست خواهم گذاشت و به عنوان یک یار کمکی، نه به عنوان وزیر ورزش، به عنوان یک یار کمکی حتما مورد مشورت هم قرار خواهم گرفت و هم انشالله نقطه نظراتی هستش که منتقل خواهم کرد، ولی این اطمینان رو به هواداران و طرفداران هر دو تیم میدم که وظیفه ما حمایت از این دو باشگاه مردمی هست، اما فقط همه زندگی ما در وزارت ورزش و جوانان رسیدگی به این دو تا تیم نیست. ما اگر صحبت و عرض کنم که مبحث عدالت محوری رو داریم، اگر بنده اولین مطلبی که در برنامه هام عرض کردم و تقدیم کردم به مجلس محترم که اجازه بدید از طریق برنامه شما من واقعا صمیمانه تشکر بکنم از یکایک نمایندگان محترم مجلس و همینطور ریاست محترم و عرض کنم که هیئت رئیسه محترم مجلس که واقعا تلاش ارزشمندی رو انجام دادن در این ایامی که نیاز به عرض کنم که مراحل بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی بود، حضور وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌ها، اعضای محترم کمیسیون‌ها انصافاً یک کار جهادی بود، اهتمام ویژه‌ای به خرج دادن. من به سهم خودم هم تشکر می‌کنم از نقطه نظراتی که مطرح کردند و همینطور دغدغه‌ای که انصافاً آقای اسدیان من در این محافل ورزشی عرض کردم، گفتم یکی از مواردی که باعث افتخار ما می‌تونه در ورزش باشه اینه که من تقریبا ندیدم نماینده محترم مجلسی که در کمیسیون باشد و دغدغه ورزش برای منطقه خودش نداشته باشد. انقدر جزئی از لایه‌های مختلف ورزش برای ما سوال کردند، مثال زدند، انتقاد کردند که من به عنوان یک عضو کوچک از جامعه بزرگ ورزش لذت بردم، نه به عنوان وزیر پیشنهادی در اون زمان، به عنوان که یک کسی که در ورزش بودم خوشحال شدم که نمایندگان ما اینقدر از ورزش مطلع هستند، نگران هستند.
ملیه واقعا، واقعا باید منطقی نگاه نکنیم به ورزش، باید ملی نگاه کنیم و نمایندگا وظیفه‌شون
هم دغدغه منطقی داشتن، هم دغدغه ملی داشت، نگران مباحث قراردادهای فوتبال بودن، نگران مباحث حرفه‌ای شدن بودن، نگران مخارج بودن، نگران ببخشید من اجازه بدید رک بگم دیگه، نگران فساد در ورزش
بودن. حالا سوال بعدی من،
نگران خدای نکرده اتفاقات
دقیقاً این سوال هستش آقای دکتر سجادی. ببینید ورزش همیشه یک فرصته، ولی همین فرصت رو اگه ازش استفاده بهینه نشه فساد میتونه بهش رخنه کنه و ما شاهد این هستیم. من قبل از برنامه برای یکی از همکاران میگفتم سالیان گذشته، میخوام یه نمونهش برای شما بگم شاید براتون جالب باشه، در فدراسیون فوتبال عنوان شد، بحث شد، من نمیتونم نه تایید کنم نه تکذیب، میگفتن این گویایی هستش که آقای دکتر ازش برمیدارن تو یوفا و فیفا و خیلی جاهای دیگه برای قرعه کشی استفاده میکنن، گذاشتن در جایخی یخچال فدراسیون که اگر اون سردارا بردارن مثلا استقلال پرسپولیس به هم نخورن. حالا اینم یه خبری که ما شنیدیم و
یعنی از دما تشخیص
دما بدن. تشخیص به یه چیزیه که واقعا سخته، یعنی
اولین بار بود،
اولین بار، حالا امیدوارم که دیگه استفاده نشه اگر باشه حالا ممکنه این دفعه گرمش کنن ولی بحث من بر اینه که واقعا تو فدراسیون ها آقای دکتر سجادی من به صراحت اعلام کنم تا بوده همین بوده، در بسیاری از موارد نمیخوام صفر و صدی نگاه کنم، وقتی که نظر وزارت ورزش و جوانان به یک رئیس فدراسیون پیشنهادی بوده اون رئیس فدراسیون رأی آورده و یعنی انتصاب بیشتر از انتخاب بوده. خود شما هم شاهد هستید موارد زیادی هست، چون اسم نمیبریم به کسی توهین نمیشه، ولی شاهد بودیم که در فدراسیون ها خیلی اتفاق افتاده. چه برنامه‌ای دارین که فساد رو در ورزش بتونید جلوشو بگیرید و واقعا اگر انتخابی صورت میگیره بر اساس شایسته سالاری، بر اساس تحصیلات دانشگاهی که خود شما سالیان زیاد درش فعالیت کردیم و بر اساس واقعا تجربیات ارزشمند باشه.
بله.
توانایی مدیریت.
من اگر اجازه بدید دو سه جمله از مبحث قبلی رو تکمیل بکنم عرضم رو. ببین من عرض کردم که یکی از مهمترین رویکردهای ما بحث عدالت محوریه. یکی از مباحث این موضوع عدالت اینه که یه خود فکر بکنیم. عرض کردم چی بود صحبت من، گفتم که همه زندگی ما که فقط دو تا تیم فوتبال نیست، خوبه پرسپولیس و استقلال، خوبه طرفدار داره، هوادار داره، خیلی عالیه، اما ما وظایف دیگری هم داریم. بعد یه خود فکر بکنیم، من تو مجلسم عرض کردم که در همین پرانتز گفتم از نمایندگان محترم تشکر میکنم، می‌خواستم این عرض کنم در مجلس عرض کردم، گفتم عزیزان بیاین با هم فکر بکنیم چه اشکالی داره ما در جای جای کشورمون، در شهرهای مختلف، در بخش‌های مختلف، در استان‌های مختلف، در رشته‌های مختلف ما تیم باشگاهی داشته باشیم. یعنی این واقعاً کوچکترین حق مردم ما نیست که در محیط زندگیشون، در محلشون، در شهر و شهرستانشون تیم‌های مختلف در رده‌های مختلف، دسته یک، دسته دو، دسته سه، تو لیگ برتر، اینها واقعاً همون پاسخ سوال اول شماست که اون ورزش قهرمانیه، اون وابستگیه، اون اتحاده، اون انسجامه. با همین رویکرد می‌خوام عرض بکنم که اگر به دنبال اون عدالت رابطه هستیم، یه بخشی از عدالت اینه که در کنار پرسپولیس و استقلال به تمام تیم‌های دیگه هم توجه داشته باشیم. توجه فرمودین؟ و اتفاقا عدالت اینه که از زیر چتر مبحث دولتی هم اینها در بیان، با همین نیت داریم این کار رو انجام میدیم به سمت خصوصی سازی. و اما سوالی که فرمودید، ببینید بالاخره دنیا در رابطه با اساسنامه هاش، رویه هاش، فرایند هاش میشینن فکر میکنن، کنگره میذارن، نشست میذارن. عرض کنم حالا در شرایط کرونا به روش جدید با وبینار و اینجور چیزا میان صحبت میکنن، در اصل از حال هم با خبرن. مثلا میگن که در المپیک چه رشته هایی بماند، عوض بشه، تغییر بکنه، کدوم جذابتره، کدوم بعد تغییراتی درش ایجاد بشه که سرعت کار بره بالا، مثلا تغییراتی که فرض کن در کشتی دیدیم در همین چند سال گذشته و سایر رشته ها، نمیدونم تیمی بیاد یا در برخی از رشته ها مختلط ایجاد کردن، همین امروز در